داشته باشن یا نذاشته باشن. ما که تمایلمون این هست که همه شما 100% سالم باشید، اما وقتی اطلاعاتمون رو افزایش بدیم حواسمون به علائم هست. بریم بخش بعدی رو بشنویم که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن. اگر پرسشی هم دارید برای ما ارسال بفرمایید. 30102 برای پیامک های شماست، 22652876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت.
بارداری سبب ایجاد تغییراتی در بدن می شود که می تواند سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار داده و مادر را در برابر برخی بیماری ها و عفونت ها مستعد تر کند. دکتر مریم کاشانیان، استاد و مدیر گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران:
واکسن هایی هست که در زمان حاملگی الزامیه در واقع و باید تجویز بشه براشون و تزریق بکنن. یکی از این واکسن ها که خوشبختانه در ایران موجود هست و خانوما تجویز میشه براشون، واکسن آنفولانزا هست که در فصل آنفولانزا برای همه خانوما در نظر گرفته شده، خوشبختانه در اختیارشون میتونه به راحتی قرار بگیره و خود خانمای باردار باید از پزشکشون بخوان حتما در فصول آنفولانزا که معمولا پاییز هست و ابتدای زمستان که این واکسن رو دریافت بکنن. فرقی نمیکنه، واکسن دو جوره، 4 ظرفیتی و 3 ظرفیتیش هست، هر دو نوعش موثر هست، تفاوت چندانی نداره و برای هر کدوم که در بازار موجود بود و توسط وزارت بهداشت کنترل شده و وارد شده میتونن درخواست کنن که براشون تجویز بشه و بعد تزریق بکنن. واکسن دیگه که همین الان در دنیا روش کنترل میشه و تجویز میشه و توصیه میشه که باید برای خانم باردار حتما تجویز بشه، واکسن سیاه سرفه هست. سیاه‌سرفه بیماری هستش که کودکان رو خیلی اوقات مبتلا میکنه و با سرماخوردگی ساده، با یه علائم خیلی ساده شروع میشه و بعد یکی دو هفته بعد سرفه ها شروع میشن. سرفه ها معمولا واقعا طول میکشن، بهش اصطلاحا سرفه 100 روزه گفته میشه به اصطلاح. و خب اگر دوران نوزادی بعد از اینکه بچه به دنیا میاد سیاه‌سرفه بگیره، متاسفانه میتونه با خطرات زیادی برای این نوزادی که به دنیا اومده همراه باشه. تا سن 2 ماهگی واکسن سیاه‌سرفه تزریق نمیشه و بچه‌ها در این سن سیستم ایمنی قوی ندارن که به واکسن جواب بدن. بنابراین از زمانی که به دنیا میاد تا این 2 ماهگی که به صورت معمول 2 تا 3 ماهگی که واکسیناسیون سیاه‌سرفه برای بچه‌ها شروع میشه، این نوزاد و شیرخواری که به دنیا اومده کاملا در معرض خطر هست و اگر با میکروب سیاه‌سرفه در واقع مواجه بشه ممکنه مبتلا بشه و خدای نکرده خطراتی اون رو تهدید بکنه. به همین دلیل هست که همین الان معتقدن واکسن سیاه‌سرفه برای خانم توی بارداری در 3 ماهه 2 و 3 به طرف انتهای حاملگی تجویز بشه. واکسنی که تزریق میشه باعث میشه آنتیبادی ها و پاتن در خون مادر و خانم حامله ساخته بشه. این آنتیبادی ها از جفت رد میشه، به جنین میرسه و به تب وقتی وارد بدن جنین بشه، وقتی این جنین به دنیا میاد و نوزادی که به دنیا میاد مقادیر بسیار زیادی آنتیبادی و پاتن در خونش داره و بنابراین مقاوم هست نسبت به سیاه‌سرفه.
تزریق برخی واکسن ها در دوران بارداری برای محافظت از سلامت مادر و نوزاد الزامی است.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید. این برنامه برنامه مجله پزشکی است. امروز درباره آندومتریوزی صحبت میکنیم در محضر مهمان عزیزمون خانم دکتر غزال صحرائیان، جراح و متخصص زنان، فلوشیپ ناباروری. شما شنوندگان عزیزی که خواستین ما باز هم مهمان عزیز برنامه رو معرفی بکنیم. و البته عزیز شنونده با 10 تا زایمان که طبیعی هم بوده زایماناشون، خانم دکتر میگن که من الان هنوز هم دوره‌های ماهانه رو تجربه میکنم. متاسفانه سن رو برای ما ذکر نکردین. تو تشخیص زنان سن خیلی مهمه، حتما برامون ارسال بفرمایید. اما الان خونریزیشون خیلی زیاد، حجم خونریزی بالاست، باز هم همسرشون تمایل دارن که این خانواده بچه دیگه داشته باشه. حالا ما این تصمیم خودشونه، ولی اصولا با توجه به حجم خونریزی که ایشون داره باید بررسی بشن.
بله.
البته کاش که اسمتونم برام، سنتونم برامون میگفتید، یه خود شرحال دقیق تر میدادید، ولی زایمانشون هم همه طبیعی بوده.
بله. خب ما حدس میزنیم که این عزیز شنونده با توجه به اینکه 10 فرزند دارن باید حول و حوش 40 حداقل 35 سال به به بالا باشن.
بله.
یکی از عواملی که منجر به خونریزی در این سن میشه خودش وجود آدنومیوز هستش. آدنومیوز یک تشخیصی هستش که در واقع به علت رحم بزرگتر از حد طبیعی که به علت زایمان‌های متعدد هستش میتونه به وجود بیاد. اما هر خانم بالای 35 سال که دچار خونریزی‌های غیر طبیعی شده حتما ارزیابی لازم داره. ما اولین در واقع بررسی ایشون اینه که حتما آزمایشات لازم رو داد بدیم، سونوگرافی بکنیم، زخامت لایه داخلی رحم یا همون آندومتر رو بسنجیم، گاهی نیاز به نمونه برداری داریم که مطمئن بشیم خدای نکرده چیزهای بدی نباشه. اگر که بعد از نمونه برداری، بعد از چک آزمایشات لازم و رد اون مسائل مهم توسط پزشک، اون موقع همه مسائل رد شد و سن ایشون هم اجازه میداد، خب در واقع تصمیم بارداریشون یک تصمیم شخصیه و میتونن اقدام کنن. ولی در مورد اینکه خونریزی ها رو اینکه مهم نباشه یا حالا طبیعی میگن، نه، همچین چیزی نیست و حتما باید به پزشک مراجعه کنن. حتما پزشکشون باید آزمایشات و بررسی های لازم و کامل رو براشون انجام بده.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، یه چند تا پرسش من دارم که میره تو حوزه بازم تشخیص دیگه.
بله.
یکی راجع به شدت آندومتریوزیس و این شدت رو شما بر چه اساس درجه بندی میکنید؟
بله.
بر اساس وسعتش، منطقش، حتی شما اشاره کردید که ممکنه که این پوشش آندومتر بره و در جای دور دستی مثل ریه کاشته بشه.
بله.
یعنی حتی از محوطه لگن هم بیرون بره و خودشو به مناطق اعضای بالاتر بدن برسونه.
بله.
این شدت رو بر چه اساس، با چه وسیله‌ای، به چه ترتیب و چقدر اهمیت داره تشخیص این شدت گرفتاریش؟
حتما. ما در واقع در تشخیص آندومتریوز، حالا اگر من تشخیص رو خدمتتون عرض کنم جواب عزیزانم حالا شاید داده بشه، ما تشخیص آندومتریوز رو مثل هر بیماری، تشخیص آندومتریوز اول بر اساس شرح حال و معاینه پزشک هستش. یعنی شما به پزشکتون مراجعه میکنید، پزشک شما شرح حال میگیره، وقتی که قاعدگی دردناک، درد لگنی، علائم روده ای، ناباروری، درد هنگام رابطه رو در واقع داشته باشید و بهشون شرح حال بدید، شکیشون به آندومتریوز بیشتر میشه. گاهی در هنگام معاینه به صورت نادر هم در هنگام معاینه فرد، در هنگام معاینات واژینال ممکن آندومتریوز تشخیص داده بشه. ما یک آزمایش واحد قطعی برای تشخیص آندومتریوز، اینکه یک دونه آزمایش بدیم، نداریم. البته بعضی از پارامترهای تشخیصی یا نشانگرهای تشخیصی هستند که کمک کننده هستند، اصطلاحاً مثل CA125 که یک آزمایشه که پزشک شما ممکنه برای شما درخواست بکنه. اگر پزشک شما باز به این تشخیص آندومتریوز مشکوک باشه، قدم بعدی که برای شما برمیداره سونوگرافی هستش. سونوگرافی ها اگر که امکانش باشه به صورت واژینال، وگرنه به صورت شکمی انجام میشن که ما در سونوگرافی میتونیم کیست های آندومتریوز رو ببینیم و یا رد پای آندومتریوز رو ببینیم. همیشه آندومتریوز ها با کیست همراهی ندارن و در موارد خفیفتر حتی میتونن فقط با ایجاد چسبندگی و یا ایجاد گره ها یا ندول های در واقع داخل شکمی خودشون رو نشون بدن.
این کیستایی که فرمودید کیستایی هستش که روی تخمدان تشکیل میشه دیگه.
بله.
آندومتریوما ها.
بله.
اون کیست شکلاتی که فرمودید.
بله. اصطلاحاً به اونها آندومتریوما یا اوما میگیم و یا همون ترجمه فارسیش کیست های شکلاتی هستن. در واقع کیست های شکلاتی چی هن؟ همون نقاط خون ریزی دهنده ای که اومدن روی تخمدان، هر ماه خون ریزی کردن داخل تخمدان، این خون مونده، جمع شده، تجمع پیدا کرده و حالا به صورت یک کیست در اومده. بنابراین راه تشخیصی اولمون سونوگرافی واژیناله. اما اگر با سونوگرافی واژینال به تشخیص نرسیم یا به هر دلیلی پزشک بخواد یک روش بالاتری رو به بیمار پیشنهاد بده، MRI میتونه کمک کننده باشه. امارای یک جور تصویر برداری که به خصوص اگر که بخواد نوع کیس رو در واقع از بقیه انواع کیس تشخیص بدن و تمیز بدن میتونه کمک کننده باشه، چون یکی از تشخیص هایی که در واقع میتونه شبیه اندومتریوز باشن کیست های خونریزی دهنده تخمدانی هستن که ممکنه نمایی شبیه به اندومتریوز داشته باشن. اما یادمون باشه اگر اندومتریوز به صورت خفیف باشه و به صورت میکروسکوپی درگیری داده باشه، ممکنه در هیچ کدوم از این ابزارهای تشخیصی تشخیص داده نشه.
علارغم اینکه علائم هم داره.
علارغم اینکه فرد علائم داره، ممکنه که خیلی کوچیک باشه، روی اعصاب خاصی باشه و اون با این نه با سونو مشخص بشه نه با MRI. تشخیص قطعی اندومتریوز به وسیله لاپاراسکوپی. حالا لاپاراسکوپی که الان به اسم جراحی درونبین هم گفته میشه، در واقع یک روش تشخیصی و درمانی هستش که ما از طریق چند سوراخ که در دو طرف شکم و اطراف ناف گذاشته میشه وارد شکم میشیم، حفره شکم رو با دوربین بررسی میکنیم، نقاط اندومتریوز رو اگر که ببینیم و مشکوک باشه مشاهده میکنیم، اگر خیلی به تشخیص شک داشته باشیم جهت پاتولوژی میفرستیم. ولی معمولاً برای تشخیص صرف ما مریض رو لاپاراسکوپی نمیکنیم مگر در موارد خاص، یعنی زمانی که بخوایم یا درمان انجام بدیم یا در موارد بسیار شدید یا در موارد ناباروری، در برخی از موارد ناباروری اون موقع بیمارمون رو باید لاپاراسکوپی کنیم. لاپاراسکوپی حالا جلوتر قسمت درمان ها خدمتتون عرض خواهم کرد که هم به تشخیص بیماری کمک میکنه و هم به درمان بیماری در واقع.
خاندید تو جلو نمیخواید لاپاراسکوپی بکنید، دلیل خاصی داره؟
لاپاراسکوپی
یعنی تا حد امکان میخواید دستکاری نشه.
لاپاراسکوپی رو ما یکی از هم میتونه درمان های اندومتریوز باشه هم تشخیص اندومتریوز باشه و اولندش که باید در دستان جراح حرفه‌ای انجام بشه و چون امکان تکرار جراحی کمه، یعنی ما میتونیم چندین بار این کار رو انجام بدیم، ولی لاپاراسکوپی با هر بار دستکاری تخمدان میتونه ذخیره تخمدان کم بشه. بنابراین اول باید اقدامات لازم رو انجام بدیم، مطمئن باشیم که میخواییم درمان کنیم، اقدامات قبلی رو انجام داده باشیم و بعد این رو جهت درمان در نظر بگیریم. یکی از حالا قسمت های درمانی درست جهت اندومتریوز جراحیه که من الان جلوترم خدمتتون عرض میکنم به تفصیل.
خیلی سپاسگزارم. بیشتر خواهیم گفت، در ادامه میریم سراغ درمان، ببینیم که پیشنهادهای درمانی چی هست، برای روشهای پذیرفته شده درمان اندومتریوز چه مواردی است. شما هم همچنان فرصت دارید که از ما بپرسید. 3102 برای پیامک‌های شما، 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلام.
خانم دکتر سوال کنم، خانمایم که ازدواج نکردن آیا شامل حال این بیماری میشن یا نه؟ لطفا در موردم توضیح بدم. با تشکر از برنامه خوبتان، محمد ساده از مازندران.
سلام، من محمد
هستم.
دو تا سوال داشتم. اولی که می‌خواستم از حالا خود خانم دکتر یا موجی بگن فلوشیپ یعنی چی؟ بعد دومی که آندرومتیوس یعنی چی؟ این دو تا سوال. بعد فلوشیپ یعنی چی؟ آندرومتیوس یعنی چی؟ و بعد خانم دکتر، همه خانم دکترها تو هر رشته‌ای که میون مثلا میگه فلان بیمار فلان غذا رو بخوره، الان اصطلاحات علمی بکار بشکافن اون غذا رو، مثلا چیزایی مثل قشنگ توضیح بدم مثلا اون نوع غذا نمیدونم ویتامین ها اینا رو بشکافن که نوع غذا چی باشه. این سه تا سوال هم همین بود. جعفری هستم از اهواز.
خب خیلی خیلی سپاسگزارم. یه سوال خیلی خوب که مطرح شد این که آیا این مسائلی که ما اینجا مطرح کردیم در مورد خانمی هم که ازدواج نکرده، حالا در هر سنی، این علائم به هر حال در مورد ایشون هم اگر که باشه باید مراجعه کنه دیگه خانم دکتر، درسته؟
بله، من اول از همینجا به این هموطن عزیزمون سلام و عرض ادب بگم و خیلی ممنون که برنامه ما رو انقدر با دقت گوش میدن. عرضم خدمت این پدر عزیزمون که بله، آندومتریوز ربطی به ازدواج نداره و تمام خانوم هایی که بعد از سن عادت ماهانه میتونن آندومتریوز بگیرن، به خصوص اتفاقا عرض کردم که در جوون ها شایعه دردهای شکمی که موقع عادت ماهانه بدتر میشه و فرد رو اسیر میکنه انگار، یعنی دیگه از شدت درد فرد نمیتونه حتی سر کار بره. اینو ما متاسفانه خیلی در جامعه میبینیم و خیلی هم میبینیم که میگن حالا دارو نخور، چیزی نیست، هیچی نیست، تحمل کن. نه، به واقع اینطوری نیست و این میتونه یک نشانه آندومتریوز باشه که من در قسمت درمان ها هم درمانش رو خدمتتون عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر، راجع به آندومتریوزیس ما تعریف کردیم ابتدای برنامه، یک بار دیگه تعریفش رو بفرمایید به احترام این شنونده عزیزی که شاید تازه به جمع ما پیوسته.
بله حتما. من باز خدمت ایشون هم دوباره سلام عرض ادب دارم. در مورد فلوشیپ پرسیده بودن. فلوشیپ ما حالا بهتر بود معادل فارسیش رو میگفتیم، به معنای فوق تخصص هستش. ما در هر رشته‌ای که ادامه تحصیل بدیم اون رشته رو در واقع میتونیم به درجات بالاتر برسیم و شما که فرمودین فلوشیپ ناباور، ولی منظور اینه که من در واقع
فراتر از تخصص و اینکه من میبخشید اگر فارسیشو نگفتم، به این دلیل که از نظر تخصصی وقتی تو دوره آموزشی میری ما حتی تعریف فوق تخصص، فلوشیپ، اینا هر کدوم برای خودشون یه تعریف خاصی داره. دوره ها رو بر همون اساس فارغ التحصیلی رو با همون نام خطاب میکنن. به همین دلیل ما دیگه معادلی برای فلوشیپ نگذاشتیم، ولی خب فراتر از دوره تخصص.
بله، در واقع به مفهوم فوق تخصص.
بله،
فوق تخصص ناباربری هستم.
خب آندومتریوزیس
رو من یک بار دیگه خدمتتون چشم عرض میکنم، در واقع به معنی خروج سلول های طبیعی رحم از داخل رحم به فضای داخل شکم هستش که منجر به ایجاد علائمی مثل درد شدید عادت ماهانه، درد مزمن شکمی، احساس فشار در قسمت های تحتانی شکم و حتی درد هنگام رابطه میشه.
در واقع اون پوشش و آستر داخلی رحم که ما توقعمون این هست که اون داخل باقی بمونه.
بله،
یه راهی به خروج پیدا
بله
کرده
و اومده جای نابجای خودش خرده
و در پاسخ به هورمون ها همون علائم دوران ماهانه رو جاهای دیگه
جاهای
هم همونطوری جواب میده. خب خانم دکتر، راجع به اصطلاحات تغذیه ایشون گفتم، من تصورم اینه که شاید در بین توصیه های تغذیه ای که شما بیان کردید اگر از آنتی اکسیدان نام بردید یا منابع غذایی این چنینی یا ریزم و غذی هایی رو نام بردید، یک بار دیگه اون ریزم و غذی ها رو نام ببرید
حتما.
و راجب منابع آنتی اکسیدانی هم برامون
خیلی
بیشتر بگید.
من در قسمت عرضم عرض کردم که بهتره از مصرف گوشت قرمز زیاد پرهیز بشه و از مواد ویتامین هایی مثل ویتامین های دی. ویتامین دی در نور آفتاب و بعضی از انواع روغن ها و مواد خاصی وجود داره و قرص ویتامین دی هم خدا رو شکر در ایران هم قرص هم آمپول ویتامین دی هست، که به مفهوم این نیستش که یکی از درمان هاست، بلکه به مفهوم این اینه که یکی از راه‌های پیشگیرانه از ایجاد اندومتریوز هستش. ویتامین های دیگه هم خدمتتون عرض کردم، ویتامین C بود و ویتامین E. ویتامین C در میوه ها و سبزیجات تازه و ویتامین E هم در انواع خشکبار و غلات وجود داره. در مورد مصرف فیبر عرض کردم، فیبر منظور همون سبزی موادی هستش که داخل ممکنه حالا میوه ها و سبزیجات باشه. و در کل بخوایم در یک جمله بیان کنیم، داشتن زندگی سالم، پرهیز از مصرف روغن‌ها، پرهیز از مصرف بیش از حد گوشت قرمز و استفاده از سبزیجات و میوه‌های تازه کمک کننده به پیشگیری از این بیماری هستش.
یه سوال جالبی هم مطرح کردن شنونده عزیزی، گفتن که ممکنه تو سطوح خارجی هم باشه، مثلا در داخل بینی، یا اینکه البته گفتم مثلا پوست اضافی در بینی دارن که وقتی که کنده میشه حتی اون بخش پیش از دوران ماهانه دوباره این رشد میکنه تا در دوره بعدی این حد اکثر رشد داشته باشه. ضمن اینکه پرسن آیا مثلا در پوست هم به همین ترتیب ممکنه که پوسته شدن و فلسی شدن مثلا کف پا، خارش شدید، ربطی اصلا به این اندومتریوز داشته باشه؟ اصولا میتونه به سطوح خارجی هم دست اندازی بکنه؟
اندومتریوز به صورت بسیار ناشایع در جاهای دیگه هم دیده شده، حتی مواردی در مفاصل و استخونها. اما علائمی که میده مهمه. پوسته شدن نواحی دست و پا جز علائم اندومتریوز نیست. اندومتریوز در واقع این سلول ها خاصیت این رو دارند که تحت تاثیر هورمون خون ریزی کنند و این تجمع خونه که منجر به علائم میشه. اون هموطن عزیزی که توی صحبتشون در مورد بینی پرسیده بودن که آیا ممکنه داخل بینی باشه، این رو حتما همکار گوش حلق و بینی باید ببینه. زایعات تیپیک اندومتریوز معمولا بنفش رنگ هستن، چون در اثر این اندومتریوز ممکنه که اون خون توشون تجمع پیدا کنه. به صورت بسیار نادر این تشخیص ممکنه باشه، حتما همکارمون باید ببینن، همکار گوش و حلق و بینی، و ضمن این که باید ارتباطش رو با عادت ماهانه ببینن آیا فقط موقع عادت ماهانه این اتفاق براش میفته، چون موقع عادت ماهانه است که هورمون ها در واقع دچار تغییرات میشن و خون ریزی میکنن. ممکنه فقط یک زخمی باشه داخل بینی. اگر که این رابطه دقیقا همزمانی داره این خون ریزی با عادت ماهانه، اون وقت باید حتما همکار گوش و حلق و بینی ببینن و اگه لازمه بیوپسی بگیرن، یعنی نمونه کوچولو بگیرن و به تشخیص اون بتونن کمک کننده باشه.
خب تو درمانم بفرمایید، بازم پرسش داریم، اگه رسیدیم بازم پیامک باتون مطرح میکنم.
چشم، حتما. ما درمان هامون 4 دسته هستن. یک گروه درمان انتظاری، یک گروه درمان طبیه، یک گروه درمان جراحی و دست آخرم ترکیبی از این درمان ها. یک عده هستن که ما میتونیم، یک عده از عزیزان ما هستن که ما میتونیم از درمان انتظاری برای اونا صحبت کنیم. درمان انتظاری بیشتر در کسانی مورد استفاده قرار میشه که علامت خاصی ندارند، یعنی نه درد دارن، نه نازایی دارن، نه سونوگرافیشون تغییرات خاصی داره، نه خیلی خفیفی دارن، و یا اینکه نزدیک به یائسگی هستن. من عرض کردم خدمتتون که این بیماری با فروکش کردن هورمون ها بعد از یائسگی خاموش میشه. پس اون عزیزانی که دیگه حالا نزدیک به یائسگی هستند، ما میدونیم که دیگه تا چند ماه دیگه اینا در واقع یائسه میشن، میتونیم براشون از درمان انتظاری استفاده کنیم، چون در واقع عامل تغذیه کننده زائعات اندومتریوز همین هورمون های تخمدان هستند. پس وقتی که تخمدان رو به خاموش شدن در دوران یائسگی هستش، ما میتونیم درمانمون فقط انتظاری باشه و فقط بیمارمون رو به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار بدیم. درمان دیگه درمان های طبی هستند. یادمون باید باشه که زایات اندومتریوزی با درمان طبی ریشه کن نمیشند، اما جلوی علائمشون گرفته میشه. و ضمن این که درمان‌های طبی در برخی از موارد میتونن منجر به پیشگیری از ایجاد اندومتریوز بشن. درمان‌های طبی ما هم خودشون چند دسته هستن.
حالا تو یک دقیقه متاسفانه بیشتر فرصت نداریم.
چشم، پس یکی درمان های طبی هست که من دیگه به جزئیات نمیگم. فقط خواهش میکنم اگر درد دارن حتما به پزشک مراجعه کنن که بله. با همکارای پزشک ما درمان های طبی رو براشون در نظر بگیرن. درمان بعدی و درمان قطعی جراحی هستش که با ما با لاپاراسکوپی اگر صلاح بدونیم بسته به شرایط فرد اون ضایعات رو برمی‌داریم و جراحی قطعی که در واقع دیگه برای موارد خاص در نظر میگیریم مثل کسانی که دیگه فرزند نمیخواد در آوردن رحم و تخمدان هستش.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضور ارزشمندتون، توصیه ارزشمندتون. فقط خواهش میکنم شما شنوندگان عزیز دقت داشته باشید، اگر ما اینجا درمان رو بازگو میکنیم صرفا انتخاب نوع درمان شما بر عهده پزشک متخصصتون هست که با توجه به سنتون، درخواستتون، باروری، بارداری، سایر شرایطی که یک بانو در مراحل مختلف زندگی میتونه داشته باشه و تجربه میکنه درمان رو برای شما انتخاب میکنه. بنابراین این که اینجا درمانی بیان میشه صرفا برای آگاهی عمومی هست. ممنونم خانم دکتر غزال صحرائیان برای حضورتون در این برنامه. شما شنونده نازنین که به ما گوش کردید و پرسش مطرح کردید با همراهی مهمان عزیزمون، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
درمان اگر باشد مرهمی است برای دردمندان، تا جز درد بیماری رنج دیگری بر جانشان ننشیند. دست های مهربانی که رنج را از دردمند می زداید تا طعم زندگی بدون رنج را بر همگان ارزانی دارد. شما هم می توانید با مشارکت در طرح‌های مجمع خیرین سلامت کشور همراه این مهرورزی باشید. مجمع خیرین سلامت کشور.
کاهش 1 درجه سانتیگراد دمای اتاق موجب کاهش مصرف گاز طبیعی تا حدود 6% می شود. رادیو سلامت.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش. چیا با چیا با چیا با چیا با
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران. کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
ای ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها. یک تخفیف حسابی